بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. حد کردیم که اینجا چند تنبیه خلاصه مربوط به مسئله به عرض میرسیم. تنبیه دوم این بود که نحوه تعلق زکات چجوری، تفصیل این مسئله رو ما بعداً باید بگیم همون جایی که مصنف ذکر میکنه. اینجا فقط به نحوه اجمال ما اشاره کردیم. گفتیم زکات یه وقتی کس میگه فقط حکم تصریفی، این نیست. یه وقتی هم یه کس میگه که زکات به ذمه تعلق میگیره، اصلا به مال خارجی ربطی نداره، این هم ظاهراً نیست. یه اندازه هست که ریشه این گیره، به ایمان زکات تعلق گرفته. اون وقت به مال هم که زکات تعلق بگیره، یه وقت است به نحر حق مثل حق قرهانه یا حق قرما یا مثلا فرض بگیرید منظور و تصدق، یه وقت است به نحر ملکیته که فقرا در این مال شریک هم. حالا ما رو این طرز بحث میکنیم، در مال اگر فقرا شریک باشن، مثل این که از آقایون هم چه استفاده میشه که شرکت فقرا در مال به دو نحوه، یه وقت به نحو اشاعت، یه وقت به نحو کلیت المعین. اشاعه اگه باشه خب معنی شرکت خارجی، یعنی واقعا یه دهم این مال این مال خارجی یا یه چهلم این مال خارجی مال فقرا. معنی اشاعه اینست که هر جزئی از این مال را که شما فرض بکنید، حتی اون جزء لایت جزایی که از دردم متکلم قائله، باز اونم یه دهمش مال فقرا، نه دهمش مال صاحبش. پس اگر اشاعه باشد به نحو مشاع باشد، اینجا شرکت خارجی هست. اما کلیت المعین ولو مرحوم آسمان کازم میخوان بفرمان اینم در حقیقت شرکت خارجیه که فقرا خارجن در مال شریکن، منطقه به نحو کلیت المعین. مثال میزنن مثل ساع صبره، اگر یه ساع از صبره رو به کسی فروختیم، یه ساع از این صبره گندم، اینجا ولو یه ساع کلی رو فروختیم ولی به اندازه یه ساع در این مال خارجی شریک. منتها میگم فرقش با اشاعه اینه که اگه مشاع باشن، طرفن هیچ کدوم حق تصرف ندارن، میگه به اجازه دیگری، ولی یه صدام این مال هم مال شما باشه، اینجا هر کدوم بخواهیم تصرف کنیم باید اجازه دیگری باشه. اما در کلیت معین میگن نه، مالک حق داره تمام این صبره رو درش تصرف کنه غیر یه ساعش رو، همه این سیام رو حق داره تصرف کنه، یه ساعش که باقی باشه باقی رو میتونه تصرف کنه. این رو میگن کلیت المعین. حالا ما این کلیت المعین رو اینجا گرفتاریم، میخواییم معنیش رو بفهمیم. اگر آیون مقاصد شیخ مرحوم را ملاحظه فرموده باشید، در بیع صاع صبره شیخ سه جور فرض کردن، این دو سه احتمال دادن. من اگه گفتم بیع تو که صاع من حاضر صبره، یه جورش این که مرادم باشه یه کفر مشاعی که به مقدار ساعه، که در حقیقت مثلا فرضی اگه این صبره صد ساعه، من که میگم به تو که ساعه من حاضر صبره، یعنی به تو که یه صدام این صبره رو، اسحاق را عنوان مشیر قرار میدن برای تفسیر موسی. این اگه باشه دو معنی اشاره. اسم دوم اینشون فرمودن فرد منتشر، سوانم صغرم مراد یه فرد مربدد فرد منتشر باشن. اگر چنون که مثلا فرض بگیرید صد ساعه، حالا فرض کنید ساعه جدا جدا باشن، صد ساعه جدا جدا گذاشتن، من میگم بعتو که احدم من ها زهل افوئل مثلا عشره یا نه، و مرادم فرد معینی نباشد بلکه فرد منتشر، فرد مردد، فرد مردد که شیخ معروف میفرمان اینم به تعلق گرفته است به امر خارجی، منتها فرد خارجی مردد. البته این ظاهرا قابل خدشه، در خارج ما هرچه داریم فرد متشخص متعیر هم. ما اگر صد و ساع جدا جدا اینجا داریم، صد ساع که هر کدوم متشخص و متعینه، یه چیزی هم در خارج داشته باشیم به نام فرد منتشر یا فرد مردد که ابهام واقعی هم داشته باشه، به حسب متن واقع هم متشخص نباشد بلکه منتشر باشد و مردد، نداریم به همچه چیزی. فرد منتشر یه امر ذهنی انتظایی یک، یه نه فرد منتشر و فرد مردد چه بیگم چه؟ اگه بهش بگوید که این ساعه فروختی بیگه نه، اون یک رو فروختی بیگه نه، اون رو فروختی بیگه نه، کسی فروختی احدها رو فروختم و احدها رو یه چیز خارجی فرض کنه که همچی و قابل انطباق در هم یک از اینا باشه، این هم کلیه، منتها کلیه انتظائی. این که از سلام شیخ مرحوم استفاده میشه فرد منتشر، فرد مردد یه چیز خارجی و با کلی فرد داره، این ظاهرا درستی. اون چه در خارج داریم افراد متشخصه متعیرات اشیاء مالم متشخص لم یوجد، متشخصات متعینات در خارج تحقق دارن. فرد منتشر احد و هما یه عنوان انتظاعی ذهنی مدرسه ایه، در حقیقت نه یه نحو کلی نگاه کلی انتظاع.
ما فقط ما تشخص بران دادیم اینا تشخص
ولی تشخص داره، شما تشخص بگیرید، شما
مهمله
مجمله اینی معنی علایی حالم رسم دوم هم اصلا مثلا خیلی ما نفر وارد بشیم، اونیش که به درد ما در این مسئله، به درد ما در این مسئله میخوره، ما بخواهم اینا مقدمه هم. پس قسم دوم از بیع ساعه صبره فرد مردد، فرد منتشر، نشره به اصطلاح، همون فرقی که ما بین نشره با جنس هست. اونجا که ما اون موزج میخوندیم اقسام اسم که ذکر میکرد، اما اولا اون موزه شهر اون موزه یه قسمش رو ذکر میکرد نشره و فرق منتشر، یه قسمش رو میگفت کلی، ما خیلی فرقش رو نمیفهمیدیم. حالا تقریبا هم جورا بود، بله ملا نصرالدین گفت من خلاصه زورم با جوانی فرق نشرده، برای اینکه جوان چه بودم بسته چه بودم، یه هاون تو خونه مون داشتیم نمیتونستم بلند کنم، حالا نمیتونم بلند کنم، به نتیجه زورم بلندگی مثلم. حالا ما اون روزا که اون روزه میخوندی فرق ما بین نکره و فرد منتشه و بین اسم جنس را اونجا دو تا دیگه همچی در اون معلوم نبود و تاریخ بود، حالا مثل همین زوراست، به نظر میاد سوادمون فرق نکرد، به نظر میاد سوادمون فرق نکرد، اون روزا بلد نبودیم، حالا بلد نیستیم. حالا علی حاله فرد منتشر، فرد مردد، نکره به اصطلاح احد این افراد ما در خارج نشوره نداریم به وقت مسئله بودن. اونی که در خارج است افراد متعینه متمیزه متشخص است. معلومی تعلق یه حدید اونجا این اصلا این خیلی خونی حدید نیازی. پس قسم دوم فرد مردده که شیخ مرحوم در مکاتب اینم میخواد بگه خارجیه. ما عرض میکنیم نه اینم خارجی اصلا معقول نیه همچی چیزی بشه وجود تعلق بگیره. امر انتظاری ذهنی حال این بگی در این بگی عمده قسم سومه. قسم سوم کلیه منطقه کلیه سلمعیم. این کلیه سلمعیم سائز انصبره. این خوب دقت کنن آقایون این دو جور فرض میشه. یه وقت است که من میگم بعت و کسا امن حاضر صبره مرادم این است که یه ساع کلی به شما فروختم منطقه مشروط به این که از این کلی به شما بدم. هم نه او مثل یه مثلا فرض میگیریم میگم یه من گندم قم یه خروار گندم قم به شما فروختم. یه وقت است میخوام بگم یه خروار گندم به طور کلی به شما فروختم به شرطی که از گندم قم بدهم. یه وقت اینجوره که کلی در ذمه منه مشروط است به این که از این گندم خارجی ادا بکنم. نه کلیه فلمعیم این رو نمیخواهیم بگیم. کلیه فلمعیم معنیش این است که یه سایی که سا به طور کلی هیچ مشخص نیست. سای کلی یعنی که یعنی عوارض مشخصا جزء مبیع نیست. اصل طبیعت سا مبیع منه. منتها ظرف این کلی این صبره خارجی کلی همینطور که یه وقت ظرفش ذمه شما. شما که میگوی من یه خروار گندم به شما فروختم اصلا گندم هم نداری. این گندم که شما فروختی ظرفش کجا؟ ظرفش ذمه شما. و عقلا اعتبار میکنم میگن یه خروار گندم به عهده اون. اگر این شخص دست بگذارد رو گندم هایی که در سیلوها و تو ظرف های خارجه بگه یکی از نمال منه اشتباهه. برای که ما هیچ کدوم از اون گندم های خارجی رو به اون نفروخته. کلی فروخته که ظرف یک ذمه شخصه. منتها شخص در مقام اداء ذمه باید یه خروار گندم در خارج تهیه کنه به این شخص بپردازه که در که می پردازد او کلی رو منطبق کرده بر اون فرد خارجی. ها منطبق نکنه اون فروشنده در فرد خارجی فرد خارجی مرسه خریدار نشده. خریدار کلی طلب کاره ولذا عوارض مشخصش به دست مایه. اگه من گفتم من یه خروار گندم به شما فروختم به طور کلی شما بعد نمیتونی بگوی این گندم رو به من بده یا اون رو به من بده. شما این همچه حق نداری. شما یه خروار گندم از من میخوای کلی. تطبیق بر مصادیق به عهده فروشنده. به عبارت اخرى عوارض مشخصش همش مال فروشنده است یا مال مردمه. اون خریدار کلیه بدون عوارض مشخصه خریده ظرفش هم ذمه. یه وقت کلی ظرفش ذمه اون شخصه. یه وقت کلی ظرفش صبره خارجیه. اما صبره رو نفروخته اینا. این صبره خارجی اگه صد ساعه اون مشخصات ساها همش مال اون فروشنده. خریدار هیچ یک از اون مشخصات رو مالک نیست. خریدار اگر یه این ساعه به من بده اثر صبره بده از اون ورش بده، وسطش بده، حق نداره. اگر چنون که این صبره 100 ساعت و هر ساعی مشخصاتی داره، همه این ساعها با مشخصاتش مال فروشنده. خریدار یه ساع کلی طلبکاره، منتها ساع کلی که ذمه این صبره مشغول به اون ساعه. پس در حقیقت فرقی که کلیت المعین با کلی ذمی دارد، کلی مطلق، کلی مطلق ظرفش ذمه فروشنده است، کلیت المعین ظرفش صبره خارجیه. ظرفش یعنی ذمه این صبره مشغول به این صاحب در حیطم. من دارم این صبره خارجی را ذمه شو مشغول میکنم به یه سا. اما شما در این صبره خارجی شریک نیستی که یه صدامش مال شما باشه. تشخصات ساها همش مال فروشنده. کلی اگه باشد معنی کلی اینه که نفس طبیعت لیسیده یله وره ها از همه عوارض مشخصه، اون مبیعه. برابر اون اگه یکی خیال بکنه که در کلیت المعین شرکت خارجی هست، غلطه. شرکت خارجی نیست. اگه شرکت خارجی میخوای که طرف در مال شریک باشه، یه دهمش، یه چهلمش، یه صدمش مال او باشه، باید به نحو اشاعه بگیری. این که مرحوم عثمان کاظم و بعض دیگر خیال کردن که در باب زکات و خمس به نحو کلیت المعین میگیم و معذالک اون شخص شریک است، اون قرار شریک اندر این مال خارجی، این عرض کردم کوسه و ریشپن میشه. کلی اگر هست، کلی به رفت کلی اگر مبیع است، معنیش نیست هیچ یک از مشخصات خارجی مال اون شخص نیست. و حال این که خارج بدون عوارض مشخصه نیست، پس خارج یعنی این صبره تمامش مال فروشنده، بعد از اونی هم که فروخته بازن اینا رو نفروخته، یه صدم اینا رو نفروخته، یه دهم اینا رو نفروخته، کلی فروخته، منتها کلی در ذمه این صبره قرار داده. که فرقش با کلی مطلق اینه
که
یعنی باید از این صبره پرداخت بشه. معنیش اینه نه خوش نیست، از اون پرداخت بشه. ببینید به اونجایی که کلی در ذمه شما، تو ذمه شما که گندم نیست که، یعنی به عهده شما، یعنی باید شما متعهدی گندم پیدا کنی بدی. این صبره باید گندم مردم بده، اما الان خود این صبره یختش مال اون نیست. این صبره باید این گندم بده، این صبره باید اون سا را بده، غیر از اینه که یه سایش مال اونا باشه. صبره خارجیه، شما هم خارجی، شما هم که میگون یه گندم در ذمه شما، شما یه موجود خارجی هستی. اما معناش اینه که یعنی شما باید گندم رو بپردازی، این صبره موظف این گندم رو بپردازه، اما نه این که یه صدم این گندم مال اونه.
در متن واقع یک صدم گندم مال
نه من از
اتحای گیرده در مقابل چی گرفته؟ اگر در متن
اونجا که به زمن نفوشی در مقابل چی گرفته؟ تو قرار اعتبار میکنم آقا دیگه من یعنی یا آزیزم یا نزید کلی آزیزم بفرمان یا نزید کلی یا اگه کلی گفتی معناش اینه. ببین کلی معنیش این است، یعنی نفس طبیعت. آقای دوستم کلی یعنی نفس طبیعت یله وره ها از همه مشخصات، و اونی که در خارج داریم همش متشخصاته. در خارج کلی به وصف کلیت نداریم. بله کلی وجودش به عین وجود افراده، یه وجود منحاز نداره. اما شما نفس طبیعت رو اگر فروختی، معنیش این است که مشخصات و تشخصات رو نفروخته. بنابراین این شبره اگه صد تا سا داره، همه این ساهای متشخص مال اون فروشنده، هیچ کدوم از این ساهای به خصوص نفروخته، ولذا مشتری هیچ کدوم حق نداره دفری داره. شما در مقام تصرف در شبره لازمی با اون شخص اجازه میگیم یه تصرف بکنیم، اگه موشا باشه یه صدومش هم شمال اونه، در مشخصات هم با شما شریفه، هیچ حق نداری تصرف بکنیم، نگه به اجازه بود معنی موشا اینه. اما در کلی نفس طبیعت کلی بروسی صبره یا خارجی هیچی شده بروسی، مطال ریش صبره رو گیر انداخته. ریش صبره گیر انداختن غیر از اینه که صبره یختش مال او باشه، هیچیش مال اون، فقط باید از این صبره پرداخت بشه. اون کلی باید در مقام ادا منطبق بشه بر یکی از افراد صبره، همه حالتا منطبق نکرده تمام مشخصات مال همون فروشنده. پس اینو ما قبول داریم که اگر چنون که شما به نحو کلیت المعین فروختی، عوارض مشخصه مال بایه، تصرف در همه صبره میتونه بکنه، منتها این که میگید شرط از اون، نه ما شرکت قبول نداریم، به نحو شرکت نیست. بله همه ساعه رو میتونه تصرف کنه غیر یه ساعه، اون یه ساعه آخری هم نه که مال اونه میتونه تصرف کنیم، یه سا باید بیزن ازباد این که شما باید قدرت بر تسلیم مبیع را حفظ کنید. اگر همه صبره رو بخوایی تصرف کنی دیگه قدرت نداری مبیع رو بدی، نه اینکه یه سا چه تسلیمونه مال اونه، مال اون نیست، تا مشخص نکرده این مال شما. منطقه شما باید قدرت بر ادا داشته باشید و چون مقید از کلی بر این صبره و ریش صبره گیره، شما باید اگه تصرف میکنید به قدر یه صبره رو باقی بذارید، برای اینکه قدرت بر ادا مبیع رو داشته باشید و الا یه دونه این گندمای خارجی هم مال اون نشده. پس این که مرحوم عثمان کاظم و بعضی بزرگان دیگر خیال کردن که ما شرکت میگیم، میگیم فقرا در مال خارجی شریکه به نال کلیت المعین، ما میگیم اگه کلی گفتی، کلی معناش این است که متشخص در خارج نیست، تشخصات رو نفروختی، پس پوسته و ریشتنه. از یه طرف میگی کلی، از یه طرف میگی شرکت. شرکت اگه باشد به غیر اشاعه فرض میشه، شرکت یعنی اشاعه، یعنی یه دهو، یه صدو، یه ایستو، یه هزارو، که نتیجه این است که تصرف درمان بدون اذن شریک جایز نیست. اما در باب کلیت المعین مبیع کلی که هست شرکت خارجی نیست، برای که خارج هر چه هست متشخصات هست و متشخصات هیچ کش مبیع نیست. پس اونی که نتیجه بحث ما اینجا این شد که اگر یک کسی میخواد شرکت بگه باید به نحو اشاعه بگه، کلیت المعین اسم شرکت نیست، شرکت در عین خارجی نیست.
اینجا اگر یک کاری داره در مسجد و گفتم کس کاری اینجا کس کار رو و این یک کاری کنده این گفتم
نه گفتی برای ریشه این رو مدیر داخته گفتی سا هم مثال شما اگر گفتی من یه من گندم رو به شما فروختم کلی فروخته میتونی گندم رو اصلاح بدی؟ نه، برای این که مقید کرده به گندم رو، ما مقید کردیم به این که حدیث رو بدیم ریشه این صبر دیر باشه، اما معناش اگه نگفتم من یک من گندم قوم به شما فروختم، میگه قوم مشخص نیست، قوم چه شخص خارجی. شما میتونه بگویید یه من این گندمای خارجی که تو شهر قوم تو انبار مال منه؟
نه،
برای اینکه ما خارج به شما نفروختم، من کلی به شما فروختم. منتها کلی یه وقت ظرفش ذمه، کلی هم یه وقت مطلقه، یه وقت مقیده، یه وقت هم ذمه شصت رو مشغول نمیکنی، ذمه صبره رو مشغول میکنی. اما در این حال یعنی میخوای بگو مقیده، سوال مقیده به اینکه از این صبره باشد، این معنیش این نیست که این صبره خارجی چیزیش مال اون طرف باشه. حالا ببین آقا، پس مقدمه دوم ما این شد که انها تعلق زکات یا خمس به ما که گفتم در هیچ کدوم اینها شرکت نمیاد، میگه این که به نحوه اشاعه بگی شرکت خارجی فقط در اونجا میاد و کلیه فیلم معین امر خارجی نیست. بله فقط طبیعت کلیه، طبیعت کلیه تو خارجی. حالا ما عوامل رو بحث نداریم، ببینیم آدون. حالا مقدمه تنبیه سوم، تنبیه سوم اینه. حالا این تنبیه دوم برای اینه که تو تنبیه سوم و چهارم میخوایم ازش استفاده کنیم. تنبیه سوم اینی که من عرض میکردم جلوترم اشاره کردیم، اگر ما گفتیم چل تا گوسفند یه گوسفند داره و بعد تا 121 دیگه یه گوسفند هست ما بقیش اصله، آیا معنی اصل این است که 40 تا مثلا اگه 80 تا گوسفند داری 40 تا یه گوسفند درش است و اون 40 تا دیگه هیچی نداره، که شما که 80 تا گوسفند داری زکات به 40 تاش تعلق گرفته؟ یا نه، معنی اصل این است که اگه 80 تو داری یه گوسفند بیشتر واجب نیست، اما نه اینکه متعلق زکات 40 تا، متعلق زکات همه 80 تو. که معنی این که لیس علی نیت شل یا مثلا احوه، معناش این نیست که اون مقدار احوه زکات تعلق نگرفته، بلکه زکات به همه اعمال تعلق گرفته، منطقه اضافه تعلق نگرفته. اگه یه چل تا گوسفند داری یه گوسفندش مال فقرا، اگه 120 تن داری یه گوسفند از 120 تن مال فقرا. خب حالا این فایدهش کجا ظاهر میشه؟ فایدهش ظاهر میشه در این اگر سال سر رفت و زکات مستقل شد و بعد از اینکه سال سر رفت یه گوسفند یه دفعه گوسفند تلف شد بدون تقصیر شما، اگر متعلق زکات 40 تا باشه، خب 40 تا هنوز موجوده، پس یه گوسفندش باید بدی به فقرا. اما اگر متعلق یه گوسفند 120 تا باشه، که همه به مثال دوبار نرسیده، مثال دوبار 121 دیگه، 120 تا مثال اوله. اگر چنون که 120 تا شما داشتین تا آخر سال و زکات تعلق گرفت، یه گوسفند تعلق گرفت، بعدش 20 تا از این گوسفند تلف شد، 20 تا یه شیشم 120 تا، میگون یه گوسفند که شما بگه خاری یکی شما از یه گوسفندم مال فقرات زیر رفته. پس آیا معنی این که یا نه، معنی اصل این است که اضافه نداره به یه گوسفند، اما یه گوسفند مال همه اینه. اگر شما 9 تا شتر داری یه گوسفند مال 5 تا شتره و 4 تاش هیچی، یا یه گوسفند داری 9 تا شتره، که اگر شما 9 تا شتر داشتیم و در آخر سال زکات تعلق گرفت 4 تا تلف شد، اینجا بگم 4 نهم از سهم فقرا از بین رفت، ولی که من یه دوستم در اون محسوس رو به خب اینجا هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات ظاهرن حق اینه که زکات مال همه ایمان شد، یعنی نوت و شطار یه دوستم داره، نه اینکه اگه نوت و شطار داری یه دوستم مال پنشتش چاپش ایچی صد و بیستا یه دوستم داره. اما در مقام اثبات ما اول اثباتش رو میگیم ظاهر روایا، اون روایت اولی که ما خوندیم در باب شده نه تغییر من از اول سال تا آخر سال تا نمیست تا گوشتن داشتم نداشتم آخر جون چل چلا نداشتم مثلا نمیست تا داشتم من در از اول سال تا آخر سال تا نمیست تا گوشتن داشتم یه گوشتن داده کارم حالا یه گوشتن داری چل تا که من سر نمیست تا ببینیم روایت زرارک اولی باب دو در باب شطور بود اونجا داشت فعضا کانت خمسن فقیها شاد الا اشرت اگر چنون که شما پنج تا شطور دارید در پنج تا شطور یه گوسفند است تا دهتو فعضا کانت اشرن فقیها شادا این که میگه فقیها شاد الا اشرت ظاهرش اینه یعنی اگه پنج تا دارید یه گوسفند بده کار، اگه شیشتا شطور داری یه گوسفند داری شیشتا بده کار. الا اشره الا چه میگه منطقه غایت داخل در مخیمی پس تو نوته هم یه گوسفند برای نوته بده کاری چه نوته متعلق زکات شما ظاهر الا اشره اینه. حالا صریح‌تر روایت فضلا که در باب زکات گوسفند داشتیم باب ششم را یاری این صحیحه فضلا که در باب زکات گوسفند بود داشت فی کل اربعین شات شات روایت اول باب ششم فی کل اربعین شات شات در هر چلتو یه گوسفند ولیس فی ما دون الاربعین شات در مادون اربعین چیزی نیست سم ملای صفیحا شای البته این ظاهر اول لای صفیحا شای ظاهر شدنی رایت شده چیزی درش نیست اما حالا بعد سلاب شما را عرض میکنم ببین سم ملای صفیحا شای چیزی درش نیست حتی تبلغ اشین و نه تا برسد به 120 120 که رسال دوم نیست 121 رسال دومه فعضا بلغت اشیرین ونعه وقتی که برسد به 120 ففیها مثل ظالک شات و واحده به 120 چه برسه در 120 یه گوسفنده نینگه در 120 چند تش یه گوسفنده باقی شیدی ففیها مثل ظالک شات و واحده بمون آقا فعضا زادت بذاره من همه شو بخونم فعضا زادت علامه و اشرین وقتی که زیادتر از 120 شد ففیها شاطان 121 دو گوسفنده ولی ففیها اکثر من شاطان اون ده گفتن ملای ففیها شد اون ده ففیها شد اینجا اینجور گفته ثم لیس فیها و لیس فیها اکثر من شاطه پس معلوم شد اونم که میگه لیس فیها شی یعنی لیس فیها شیء اکثر از یکی و لیس فیها اکثر من شاطه درش اکثر از شاطه نی حتی تبلغ معتن تا برسه به 200 فاذا بلغت المعتن وقتی که به 200 برسه ففیها مثل و ظالم به 200 که برسه بازم همون دفعه گوسفند درش هست فعضا زادت علی المعتن شاتون واحده ففیها ثلاث شیعه ثم لیس فیها شی اکثر من ظالم حتی تبلغ ثلاث معت فعضا بلغت ثلاث معت ففیها مثل و ظالم ثلاث شیعه همه تعبیر نه 121 که دو تا گوسفند داره تا 200 تا که برسه فیها مثل ظالم، یعنی در 200 تا. اون وقت بعد میگه 201 تا تو گوسفند میشه. ظاهر این عبارت که حد آخرم صریحا ذکر میکنه، این ظاهرش اینه، نمیخوام بگم نمیشه خلافش را، اما ظاهر عبارت اینه که شما اگر 40 تا گوسفند داری یک گوسفند داری، اگر 50 تا گوسفند داری یک گوسفند در 50 تا، اگر 100 تا داری 120 تا داری، همی که داری تا 121 نرسیده یک گوسفند در همه این به شما بده کار، که اون وقت اگر شما 120 تا گوسفند داری و تا آخر سالم بود آخر سال زکات تعلق گرفت، یک گرده به گوسفنده از بین رفت، یه صد و بیست تا از اون یه گوسفنده رو جلد کاری میشی مال فقرا از بین رفته، نتیجه این میشه. خلاصه آیا معنی اصل این است که یعنی مقدار اصل متعلق زکات نیست؟ بله میدونه وسط ساله میگیره، بله وسط ساله میگیره، بازم همون چلتو هست وسط ساله میگیره، بله، اما سال که سر رفت اونی که زکات درش مستقر شد 120 120 یه مستنده به ساری، وقتی که یه چیشمو بعد تعلق زکات از سهم فقرا کم شده. حالا ببینید این پس مطابق ظاهر روایات این است که معنی عزل نه این است که مقدار عزل هیچی درش نیست، یعنی چیزش تعلق نمیگیره، مقدار عزل با خود اون مال با هم متعلق زکاته، منتها اضافه نداره، تا به مطابق دو جمع نرسیده اضافه نداره. سال و بیست گوستان که داری یه گوستان از سال و بیست رو بده کاری ظاهر عبالاتی. حالا اجازه بفهم این در مقام اثبات ظاهر عبالاتی. حالا در مقام ثبوتش رو میخوام عرض بکنم، اونی که ما تنبیه دوم رو ذکر کردیم مقدمه اینجا در مقام ثبوت، آقایونی که میگن شرکت که نوحه نه اینطور میگن، مثل آیت الله خمینی حضرت همالله، ایشون هم قائلن به اشاعت، میزایش کلام اشاعت. آقایونی که میگن اشاعت اگر به نحو مشاع بگیم فهم فقرا هست، مشاع در چیه؟ یه گوسفند به نحو اشاعت هست، مشاع در شرک ها. اگه شما 120 گوسفند داری، اگه 100 گوسفند داری، یه گوسفند مشاهد از چلتا میخواید بگید، ما چلتا نداریم که چلتا مشخصی که نداریم، تا شما بگید یه چهلون را تو قرار دارن که ما چلتا نداریم اینجا، ما اونی که داریم سکه داریم. پس اگه به نحوه اشاع باشد باید سهم فقرا مشاهد از سکه باشد، یعنی یه صدان از این ها مال فقرا، اگه 40 تا گوسفند داری یه 40 مال فقرا، اگه 50 تا داری یه 50 مال فقرا، اگه 100 تا داری یه 100 مال فقرا. بنابر اشاعت، بنابر اشاعت ناچاری بگی که مشاعت در همه این گوسفند این گفت که نخه مشاع میدیم، اما مشاع در 40 تاش میدیم که یک چهل نوم باشه. این امرو بود تو ما چهل تو اینجا نداریم، ما اونی که در خارج داریم سخت تو داریم، چهل توی افرادم چهل توی مشخص که ما نداریم که، بله چهل تو به نحو کلی داریم، یعنی چون که صد آمد نود هم پیش ما، ما که صد تو داریم چهل توم درش هست، اما نه چهل توی مشخص رو هر 39 تو اگه گوسفند رو یکی که مثل سفرون شد چند تو؟ 40 تو. 40 تو یوجبه در ضمن 100 تو به نحو کلی غیر متشخص غیر متمایز. اگه خب باشه بالاخره 40 تو به نحو کلی که موجود است اینجا ما یه گوسفند از 40 تو رو فقرا شریکم گلتو معنیشون میشه که فقرا شریکن مشاع سهمشون در چلتوی کلی چه چلتوی کلی کلیه در زمن سهمتو ما گفتیم کلیه المعین خارجی نیست در مقدمه دوم گفتیم کلیه المعین امر ذهنی است امر خارجی نیست لازمش اینه پس فقرا شریک نباشن در این گوسفندا پس اگه میخوایی بگی فقرا در گوسفندهای خارجی شریکن که به نحو اشاعت اشاعت آید در اونی که در خارج محقق است باشد و اونی که در خارج محقق است سطو سطو در خارج محققه چلتو یه امر انتظاری به نحو کلیه به عبارت دیگر این که میگم چون که صد آمد نود هم پیش ماست به یه حساب درسته به یه حساب درست نیست اگه صد آمد نود با وصف نودیت منحاز یعنی نود به شرط الا درش موجوده غلطه صد تو پیش نود کنی نود لا به شرط درش هست نود کلی یعنی من صد تو رو میتونم ده تشو بیزارم چنار وقت نوست درست بشه اما نوست با وصف نوستیت منها جدا نقیه تو ساعتون از این نوستی نداری نوست خودش یکی از مراتب اعداده سعدم یکی از مراتب اعداده چهرم یکی از مراتب اعداده و مراتب اعداد مثل سادر افرادیه با هم متضاد دم دست زد بیستا بیستا زد سیتا مراتب اعداد همه با هم متباین هم دست مقایر بیستا بیست مقایر سیه نلد مقایر شده من که ست تو گوشمن دارم من ست تو دارم من چلتو ندارم چلتو به نهر کلی موجوده و کلیه فلم و ایم خارجی اگه شما بخواهی بگی فقرا شریکن در چهلی که در ضمن صدر معنیش اینه در گوسفند خارجی شریک نباشن پس اون آقایونی که در باب زکات خون به نحو اشاع میگن و میخوان بگن فقرا در گوسفند خارجی شریکن اونا لازمه کلامشون عقلا این استدلال اگر شما صد تا گوسفند دارین یه سعدان از این گوسفنده مال فقرا یعنی یه گوسفند فقرا تو صد تا به نتیجه صد تا متعلق زکاته اون وقت اگر آخر سال از این صد تا یکیش تلف شد بعد تعلق زکات یه سعدان از سهم فقرا تلف شده صلی الله علی محمد و آله.